دوستای برادر ملکی.
هواپیمای دشمن زیاد میمونن روی آسمان، پیش اینکه بخوان بمباران کنن هدف آتش ضد هوایی ما قرار میگرفتن و منفجر میشدن، به صورتی که هواپیما خیلی عجیب میزدنشون تا میادن پایین مثل پود میشدن جلو چشم بچه ها. بچه ها وقتی این جریان رو میدیدن واقعا روحیشون خیلی بیشتر باز میشد، برای دشمن زمانی که میدونن که هواپیماشون داره میسوزه بالا سرشون خیلی روحیه عجیبی داشتن، روحیه کسل. یکی یه روستو بود که ما دیدیم یه خلبان مشهد داره میاد پایین، رفتیم بالا سرش ما دیدیم که مجروح هم هست. بچه ها آمدن جمع شدن، ایشون زیاد التماس میکرد به خیالش که بچه ها میخوان اونو اذیت کنن ولی نه، با اینکه حالت مجبوریت هم داشت بچه ها بلندش کردن اونش تو آمبولانس. وقتی ما ازش پرسیدیم هواپیما چیکار شده گفت من هواپیما خودم رها کردم، من نخواستم بمباران کنم هواپیما رها کردم. و دیدیم که در عملیات بلفجر 8 و همدلله روحیه ما بچه های ما خیلی قوی، روحیه دشمن خیلی ضعیف. منطقه‌ای که به وسعت چندها کیلومتر بود آزاد کردن، دست دشمن را کاملا از آبهای خلیج فارس بریدن و خیلی دشمن روحیه کسری داشت. و در مرحله دوم عملیات بلفجر 8 بود که ما رفته بودیم در همون کارخانه نمک، بچه ها همون شب عملیات داشتن، یعنی یه طور رفتن دشمن غافلگیر کردن در همون اوایل شام. یعنی گفتن که زمانی رفتن بچه رفتن دشمن دستگیر کردن، دشمن در حالت شام خوردن بود، این دشمن داشت شام خورد که بچه ها رفتن اونها رو دستگیر کردن. نیم ساعت طول نکشید که بچه ها رفتن، خیلی موانع زیادی از دشمن گرفتن، چند تا اسیر گرفتن، شاید هزارها نفر ازشون کشتن و خیلی عجیب، ولی دشمن هیچ گونه عکس العملی در قبال نیروهای اسلام انجام بده اصلا بونکه عجیبی داشتن. یا می اومدن در شاید بیش از چند هزار نفر از نیروهای دشمن در همون اطراف کارخانه نمک مونده بودن تو باتلاق، به صورتی مونده بودن تو باتلاق که خیلی وضعیت عجیبی، خدا میدونه وقتی میرفتی بالا سرشون میبینی که زبانشون عبس که بهشون فشار آمده و عبس که زحمت کشیدن که از تو باتلاق بیرون زبانشون در آمده چطور عجیب، یعنی که مثلا میامدن تسلیم میشن میامدن تو باتلاق گیر میکردن ولی نیروهای اسلام تا اونجا که امکان داشت از تو باتلاق اونها رو نجات میداد. خیلی عجیب، واقعا عملیاتی بود که شاید دنیای کفر را به لرزه در آورد و الحمدلله دیدیم در عملیات بلفجر 8 چه بلایی به سر دشمن آمد که هنوز هم نتونسته به اصولت نیروهاش را سازمان دهید.
من شما درباره عملیات کربلای 5 که در این نزدیکی ها بوده و شاهد پیروزی های بزرگی بوده برای غزبندگان اسلام صحبت.
من در عملیات کربلای 5 ماموریتی که به گردان حضرت قاسم اصلا محول شده بود، در همون شبی که بچه های ما رفتن و وارد عمل شدن، منطقه‌ای که بنا شد از پیش تعیین شده بود رفتند و گرفتند. به فردای همون روز عملیات
به چه صورت گرفتن؟
به صورتی که خلاصه دشمن با اینکه تو سنگرا بود و بچه های ما از روی جاده که در همون قسمت شرق کانال ماهی بود رفتن و خیلی یه طور مواضع دشمن را گرفتن که شاید ما بگم که اصلا ما بیش از اینکه دو تا مجنون بیشتر ندادیم. خیلی عجیب مواضع دشمن را گرفتن، بعد اونجا مستقر شدن. فردای همون روزش دشمن پاتکاش شروع کرد. اول صبح دشمن پاتکاش رو شروع کرد که ما در روی جاده بودیم، دشمن سمت راست جاده، ما سمت چپ جاده و آتش طرفین هم زیاد بود، مثلا آتش توپخانه ما قوی بود و مال دشمن هم خوب زیاد میزد. طوری بود که بچه های ما که در سازماندهی یک گروهان بودن در اون منطقه که پدافند شدن فردای همون رو دشمن شروع کرد پاتک با یکی از تیپ‌های قویش، یعنی به گفته خودش تیپ‌های قویش آمد خلاصه با بچه‌های ما روبرو شد، شروع کرد پاتک کردن و بعد بیش از 4 ساعت از ساعت حدود 9 الی 1 یا 2 بعد از ظهر بود که من دقیقاً یادم نیست، بچه‌های ما به صورت تن به تن با دشمن جنگیدن، طوری بود که فقط با نارنجنگ می‌جنگیدن. خیلی عجیب بیش از 15 متر با دشمن فاصله نداشتن. دشمن در روبروی یک گورهان نیروی ما که بیش از 40-50 نفر نبودن حدود 2000 الی بیشتر یه تیپ نیرو اردی مستقر کرده بود و زیاد، حتی فرمانده تیپی که در عقب بود به مسئول گردان ها و گروهان هاش میگفت که بره جلو، بعد اونا میگفتن که نمیشه بره جلو، وقتی که بچه ها شنون میکردن این حالت عجیبی. خلاصه بچه ها جنگیدن، به صورت جنگیدن که مهمات ما داشت به پایان میرسید و چون که آتش توپخونه هم زیاد بود و جاده هم هنوز باز نشده بود که ماشین بیاد، مهماتی هم به ما نمیرسید. و اگر اون منطقه که ما مستقر بودیم یه زمانی خدای نخواسته به دست دشمن میافتاد، بیش از چند تا از لشکرهای ما به محاصره در میافتادن. اونجا بود که واقعا بچه ها با تمام قدرت و با ایمان و با توکل بر خدا جنگیدن. ما زمانی که میرفتیم با بچه ها برخورد میکردیم و روحیشون رو میپرسیدیم، با اینکه داشتن جنگ تن به تن میکردن، جنگ نارجنگ میکردن، میگفتن که ما تا آخر این فشنگ میجنگیم، اگر یه زمانی هم لازم شد میریم همونطور با مشتی میجنگیم. خلاصه بعدم گفتن که ما تا آخر هستیم، بچه ها میامدن کنار هم میگفتن که تا آخر باشیم، از هم قول میگرفتن که تا آخر بمونن، از هم قول میگرفتن که وفادار باشن به اسلام، از هم قول میگرفتن که نسبت به خون شهیدان وفادار باشن. خیلی عجیب بچه ها جنگیدن. بعد از اینکه خلاصه ما دیدیم که برای ما نیرو کمکی نمیرسه و مهماتی هم به همون نمیرسه، بچه ها در یک لحظه توسل پیدا کردن، در یک لحظه گفتن خدایا تو خود شاهد باش که ما به خاطر تو خلاصه آمدیم و در اینجا می جنگیم. اصلا بچه های بودن که همه بچه های دانش آموز بیش از 17 سال بیشتر نداشتن. بعد 40 نفر نیروی اسلام در مقابل یه تیپ نیروی دشمن که بیش از 2000 خورده بودن، واقعا اینجا برای ما جای سوال است که در زمان جنگ بعد که میگفتن که نیروهای اسلام 313 نفر بودن و نیروهای دشمن بیش از 10000 نفر بودن، و اینجا برای ما روشن میشد که بله واقعا نیروهای اسلام روی ایمانی که دارن میتونن در مقابل هر نفر، در مقابل چند نفر دشمن بایستن. خلاصه بعد از اینکه 4 ساعت جنگ تن به تن کردن و نیروهای ما بهشون هم مهمات و اینا نمیرسید، مهمات ما داشت به پایان میرسید و بچه ها در یک لحظه به خدا توسلی پیدا کردن و گفتن خدایا تو خودت بزرگتری، خدایا تو خودت کمکمون کن. ما در یک آن دیدیم که آتش دشمن کم شد. بچه ها که اون بالا بودن یه دفعه گفتن که دشمن داره فرار میکنه. از اینکه اون دشمن داره فرار میکنه، ما از جاده رفتیم اونور و دیدیم بله دشمن داره فرار میکنه. بچه ها بیش از 2 کیلومتر تمام در پشت سر دشمن رفتن، ازشون زیاد زدن، زیاد ازشون کشتن، به طورتی بود که پا میذاشتن روی جنازه های دشمن رو میرفتن. بیش از 2 کیلومتر رفتن در اونجا مواضع دشمن را گرفتند و بعد دشمن هم اونایی که پا داشتن فرار کردن، اونایی که بیفا بودند و موندن، خیلی ازشون اسیر شدند و خیلی هاشون هم که به درک واصل کردن. و ما همینقدر میدونیم بگیم که واقعا برای ما در اون عملیاته، در اون روز، در اون ساعت مشخص شد که دنیای کفر در مقابل قلیلی اسلام هیچ کاری نمیتونن بکنن، یعنی هیچ راهی ندارن. اینجا برای ما مشخص شد که دیگه صدام به جز خودکشی واقعا راه دیگری نیاره، یعنی چی کار باید بکنه در مقابل نیروهای اسلام؟ چی باید کنه؟ نیرویی که در مقابل تانک میره میمیسه و نارجنگ تانک منفجر میکنه، میخواد چه جواب بده در مقابل نیروهای اسلام؟ خدا میدونه همه روز نیروهای دشمن که فرار میکردن مانند راهپیمایی چطوره، کسی که پاداش از او بیفا سبقت میگرفت، یه حالت عجیبی در طوری فرار میکردن. خود فرمانده تیپه اگلیز برنامه اوتوره خودش عجیب همه فرار کرده، یه صورت عجیبی. اینجا ما واقعا رامان مشخص میشه که شهدایی که از دست دادیم واقعا جا داره و جا داره که در قبال شهدایی که دادیم شاید صدها برابر از دشمن کشته شده و الان روحیه دشمن هم خیلی ضعیف و سازماندهیشون هم پاشیده شده.
بله، اگر از نحوه اسارت این اسرایی که گرفتید و کلن برخورد بچه ها با اونها صحبت بفرمایید خیلی متشکرم.
معمولا نیروهای دشمن تا آخرین فشنگ می جنگن، نه که بعضیاشون که دیگه خلاصه حالتی داشته باشن که به زور آورده باشن جبهه، ولی ما هر چی اسیر گرفتیم میگی که خودم چند تا اسیر گرفتیم ما هرچی خشابانی نگاه کردیم حتی یه دونه فشنگ هم نداشتن، ولی ما چون که در قبال اسیرا وظیفه داشتیم و وظیفه مون مشخص شده بود، اسیرا خیلی با رفتار اسلامی و با خیلی با اخلاق اسلامی ازشون بشا پذیرایی کردن، حتی تو آب قلقل خودشون رو به اسیرا میدادن میخوردن و در پشت جبهه هم آوردن و تخلیشون کردن. بله الحمدلله خیلی وضع خوب بود و رفتار بشا با اسیرا خیلی خوب بود.
اگر از نحوه شهادت بچه ها در این عملیات خاطری دارید بفرمایید.
در عملیات ما خیلی واقعا عزیزی بود که به نام علی احمد اسماعیل بگی که ایشون معاون گردان 153 بودن، در همون لحظه که ما با دشمن جنگ تمدن داشتیم ای خودش آمد جلو، بیش از خیلی مردانه جنگی خودش در پشت تیربار رفته بود و بیش از چند تا نوار خالی کرد و بعد از اینکه خلاصه به بچه ها روحی عجیبی داد و به بچه ها خلاصه نوید پیروزی میداد و به بچه ها میگفت با مقاوم باشید و استقامت کنید، که خلاصه در همون جا پیری که به سرش تصور کرد ایشون شهید شد. و یکی از برادران یه بود که به نام برادرمون جلالوند، رمضان جلالوند بود که ایشون آرپیجی زن بود. خلاصه خیلی با اینکه ما حدود 15-16 مسیر دشمن بودیم از پشت خارج بلند میشد و آرپیجی میزد، اصلا بدون اینکه یه ذره از دشمن حتی به اندازه نوک سوزنی ترس داشته باشه، نه خیلی، یعنی مثل شیر بلند میشد و آرپیجی میزد به صورتی که چند تا از سنگرهای دشمن را منهدم کرد. که بعد از این که زیاد با دشمن جنگید حالا سرشون هم چیری به سرشون اصابت کرد و شهید شد.
اگر از فداکاری ها و ایثارگری های خاص بچه ها، چون در عملیات ها هستن بچه هایی که شجاعت های زیادی از خودشون نشون میدن، یک مسائلی دارید برای ما بفرمایید؟ یا از نحوه زدن تانک های دشمن؟
ما جدا گفتیم زمانمون قاصره که بخوایم از شجاعت بچه ها بگیم. شجاعت بچه ها برای ما، نه برای ما بلکه برای تمام ایران، برای خانواده هاشون، حتی برای امام، برای همه مشخص شده که واقعا بچه ها شجاعن، بچه ها فداکارن، بچه ها با اخلاصن، بچه ها با ایمانن، بچه ها از خودگذشتگی دارن، بچه ها واقعا خیلی اخلاص عجیبی دارن. مثلا همین ما خودمون در همون عملیات اخیری که داشتیم، با اینکه بچه ها شب هم وارد عمل شده بودن و تانک های دشمن آمدن به خاکریز ما چسبیدن که خواست پاتک کنن و مواضع ما رو بگیرن، ولی بچه ها حتی اسلحه هاشون هم خراب بود، ولی موندن با نارنجی میان داختن و خلاصه تانک های دشمن را منهدم میکردن و میهاشون فرار میکردن. خیلی عجیب. اینجا واقعا برای ما مشخص میشه که نیروهای ما تا آخرین قطعه خودشون به عهدی که به امام بستن فداکارن و هیچ شکی هم درش نیست.
اگر از امدادهای غیبی در این عملیات صحبتی دارید بفرمایید.
البته کارهای بچه ها همش از شاید بخوادیم که این امدادهای غیبیه که خلاصه شامل حال بچه ها هست، این کمک های الهیه که شامل حال بچه های ما هست. از امدادهای غیبی که ما به خاطرمون هست در همین عملیات اخیر اینی که خلاصه بچه ها زمانی که خواستن برن از اون منطقه که رها شدن و خواستن برن مواضع دشمن را بگیرن، ساعت 8:30 شب بود که دشمن با اینکه دشت هموارم بود، هیچ پستوی بلندی هم نداشت، دشمن زمانی که منور میزد ما خودمون یه طور بود که شاید 1000 متر دقیقا خودمون میدیدیم، با اینکه ما حدود 100 متر دشمن بودیم و نیروها داشتن به سوزون میرفتن، دشمن اصلا متوجه بچه های ما نشد تا اینکه رفتن در پشت خارجشون قرار گرفتن. حتی ما بیش از چند دقیقه در پشت سیم خاردارهای دشمن بودیم که سیم خاردارها حدود 20 متر دشمن بود، ولی با اینکه بچه ها موانم داشتن باز میکردن و منورم پشت سر منور میامد، زمین مثل روز روشن بود ولی دشمن اصلا هیچ متوجه ما نشد. اینجا مشخص میشه که امدادهای غیبیه که دشمن را کور بکنه و شامل حال عزیزان ما هست. واقعا خیلی عجیب. البته امدادهای غیبی زیاده در طول جبهه ها در طول چند سال اخیر جنگ، ولی شاید ما قدرت بیان اون رو نداشته باشیم.
اگر خاطره جالبی از دیگر برادران شنیده اید برای ما بفرمایید.
خاطرات به حمدالله خیلی زیاده، یعنی خاطرات تمام رفتار، یعنی اگر بخوایم تمام حرکت بچه ها از خونه هاشون زمانی که حرکت میکنن و میان سازماندهی پیدا میکنن، میان تجهیز میشن و تا اینکه میرن در منطقه عملیاتی عمل میکنن و با دشمن روبرو میشن، همش برای ما خاطره، یعنی خاطره ایمانشون، خاطرات از خودگذشتگیشون. ولی خاطراتی که ما یکی از برادرها داشتیم، ایشون شب با اینکه مجروم میشه ولی به بچه های کنارش نمیگه مجروم شدم، خلاصه میمونه و میجنگه تا زمانی که دیگه یه طوری میجنگه که شاید بیشتر خون بدنش میریزه، که به روزش یکی از بچه ها میگه فلانی که چرا خلاصه رنگ دیکم پریده، میگه که نه من هیچی نیست، خلاصه تا اینکه خلاصه حالت ضعفش دست میده و بعدش با برانکاب میارنش عقب، با اینکه بیش از 8 ساعت بوده که ایشون مجروح شده، ولی به خاطر اینکه روحیه بچه ها خراب نشه بمیسته و پشت خانه تا آخرین نفس هم میجنگه. اینجا واقعا برای ما خاطراتیه که این عزیزان چقدر فداکارن و چقدر فداکار به اسلام و به امام هستن و چقدر واقعا از مولاشون و سرورشون حسین ابن علی تقلید کردن، همون بدن مانند حسین ابن علی، واقعا مانند حضرت قاسم بن حسن، مانند علی اکبر حسین، مانند ابوالفضل عباس، اینا واقعا از خودشون شجاعت و فداکاری نشون میدن و این برای ما یه درس و خاطره بزرگی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب حسن طور می باشم که جمعی گردان 153 می باشم.
برای شما در چه عملیات های شرکت کردید؟
عملیات سارالله و الفجر 2 و الفجر 5 و پدافندی جزیره مجنون بودم و متواری در طول 6 سال جنگ در غرب و جنوب و ایوروبر بودیم، مثلا تو جبهه ها و پلو برادرها بودیم. واقعا یه سعادتی بوده که نصیب ما شده واقعا در طول 6 سال جنگ با این برادرها، واقعا برادران مخلص و اینا تو جبهه ها بودیم، ازشون استفاده کردیم حقیقتا.
بعد شما از عملیات سارالله برای ما صحبت کنید و بفرمایید در چه منطقه بود؟
عملیات سارالله در منطقه قرص شیرین بود، در سمت راست قرص شیرین بود. عملیات سارالله واقعا عملیات خوبی بود و بچه ها یه شور و حالی دیگر داشتن حقیقت. انسان وقتی میرفت بهر فرکش، ما وقتی وارد عمل شدیم اینا، همون لحظه های اول تفاها به تصرف خودمون در آوردیم، حتی فرصت ندادیم دشمن یه تیرم بزنه طرف ما. واقعا وقتی دشمن آمد تک بزنه، وقتی ما حسابش کردیم دیدیم های آدمی دو تا تانک برا ما فرستاده، ولی واقعا بچه ها با اون ایمان و مخلصیتی که داشتن جلوه دشمن استقامت کردن و آن را به نابودی کشاندن.
من از شما در این عملیات از اگر اسیر گرفتید نحوه اسارت اونها و یا اینکه اون پیروزی های خودتون توضیح بدید.
حالا ما با یک از این برادرها داشتیم میرفتیم، من تقریبا حدود یه 11 با خودم نارنجک برده بودم، می‌دونستم که اونجا نارنجک احتیاج میشه و اینا، با اون صورتم کوهستانی بود و اینا تدارکات نمی‌رسید سری. یکی از این برادران اصفهان بود، اطلاعات عملیات بود و با هم می‌رفتیم. من عارف چیزن بودم، این به من یه سرم میگفت نارنجک رو بده، من نارنجک بود میدادم بود. او که میرفت سنگ رو پاکسازی میکرد اینا، دیدم این برادرمون یک اسیری داره میاره. هنوز اسیره واقعا تازه داشت از خواب بیدار میشد، اسیرش کرد و داشت می آوردش و دادمش. یکی از این برادرها گفتیم واقعا اینه ببر پشت جبهه اینا، و برادرم برد رسندش پشت جبهه اینا و برگشت.
برادر شما درباره عملیات والفجر 2 برای ما صحبت کنید.
ما که در والفجر 2 بودیم، واحد عدباد بودیم، عدباد لشکر انصار حسین بودیم. واقعا من از اونجا، من خودم از اونجا مشاهده کردم که واقعا معجزه انگیز بود. این لشکر سید شهدا موقع اون موقع تیپ بود، مخواست کلسپی و یالسپی اینو عملیات کنه، موفق نشد. که واقعا امدادهای غیبی شامل حالشون شد. ساعت 8 روز هوا مه شد، مه آمد کوه گرفت و واقعا برادران رفتن جلو، خیلی هم تمیز کوه ها گرفتن و عملیات هم واقعا خیلی با موفقیت آمیز بود. و من خودم اونجا مشاهده میکردم، واقعا دیگه یقین داشتم که ای خدا واقعا کمک رزمندگان میکنن. ما که خودمون یک وسیله هستیم، در اصل واقعا حقیقت که خداست که داره کمک میکنه.
و اگر از نحوه شهادت بچه ها در اون عملیات خاطره ای دارید بفرمایید.
در نحوه شهادت بچه ها واقعا در یک لحظه ای که ما چند تا از عزیزانمون را از دست دادیم، واقعا برامون خیلی مشکل بود. شهید بزرگوار قربان سوری، معاونت گردان 153 و پشتیبانی گردان، شهید بزرگوار زنگنه، ابراهیم زنگنه.
نحوه شهادتشون رو بفرمایید.
نحوه شهادتشون، این برادران 4-5شون تو سنگر بودن، تو سنگر بودن، جور که بچه ها پهلوشان بودن برامو داشتن تعریف میکردن، واقعا یک حالتی دیگه داشتن. این بچه ها داشتن با هم مثلا صحبت خیلی جالب میکردن، گفتن واقعا دی این جناس صفا داره و بریم برگردیم بریم مثلا چی بکنیم و شیش خست صفا دارم اینا. بچه ها میگفتن یک حالتی دیگه داشتن. گفت یکی از برادرها که داشت از سنگر آمد بیرون و در جا خونبارا آمد، چهار تا از برادرها واقعا چه برادران مخلصی بود، شهید سامنی، شهید قربان سوری، شهید زنگنه، شهید احمد جامدور که از اونجا به درجه شهادت رسیدن، و یکی دیگه از برادران که مجروح شدن، و یکی دیگه هم که هم باز از برادران مجروح شدن، یکشون هم که در بلفجر 8 به شهادت رسید، برادر شهید بزرگوارمون محمد قلی، حسن محمد قلی میباشد.
برای شما درباره عملیات ولفجر 5 اگر صحبتی دارید بفرمایید.
ما که در ولفجر 5 شرکت داشتیم، یه عده از برادران روحانی بودن. واقعا عملیاتش خیلی جالب بود، واقعا معجزه داشت. حقیقت این خدا بود که کمک کرد. برادران رفته بودن پشت خاکریز، یکی از برادران به نام سرهنگ علی حسن بود که خداوند رحمتش کنه شهید شده بود، گفت ما پشت خاکریز که بودیم، گفت بچه ها را آرایش دادیم پشت خاکریز، گفت دشمن آمد، دشمن آمد و خیلی هم نیرو داشت. گفت یه بار دستور آتش به بچه ها دادم، گفتم آتش کنید، گفت به نظر خودم شاید گمون کنم حدود 2000 ما از اونجا به دشمن به هلاکت رساندیم.
برادر در این عملیات اگر از نحوه شهادت بچه ها خاطره ای دارید بفرمایید.
در نحوه شهادت بچه ها واقعا برادر بزرگوارمون شهید علی گمار که واقعا دلاوری بود، و شهید بزرگوار نادر نانکلی، و شهید بزرگوار حجت الله اسکندری،
نحوه شهادت یکی از اینا رو بفرمایید.
اینا در یک کانالی که به نام تپشنی بود، شهید بزرگوار نادر نانکلی که خودش به تنهایی رفت اون تپه را بگیره، تیر کالیب خورده بود پهلو راستش و به شهادت رسید. واقعا بچه ها که از نزدیک بودن تعریفش میکردن از اون جایی که شهید شده بود، واقعا خیلی دلاور و جان باز بود. بچه ها بهش گفته بودن نرو، اینجا دشمن زیاده، گفته بود خدا کمکمون میکنه، مثلا این ما آمدیم بهر شهادت، اینجا ما آمدیم جان خودمون رو اهدا اسلام کنیم و خلاص. از این حرفا زیاد میزدی، بچه ها میگفتن واقعا یک حالتی دیگه داشت موقع شهید شدن و ایناش.
اگر از نحوه اسارت مزدوران عراقی در این عملیات خاطره ای دارید بفرمایید.
والا اثر اینا که زیاد بود، ولی خاطره هم زیاده. انسان ما نمیدونیم مثلا چه گوشه شه بگیم از این خاطره. یکی من خودم که مشاهده میگرم یک عراقی آمد تویتاش گذاشت پایین خودش آمد همون پناهنده شد، داشت میگفت الموت صدام الدخیل الامام خمینی، واقعا داشت دعا میگرد برای امام اینا. تویتاش گذاشت جا و خودش از اون پایین فرار کرد و وسایلش آمد و اینا اسیر شد. یکم از این برادران روحانی بود باش داشت مصاحبه میکرد اینا، ازش پرسیدم گفت چی میگه، میگه واقعا ارتش عراق روحیه نداره، نهادا تبلیغ ایبل قدرت و اینا زیاد است در تو عراق و اینا، یعنی اینا همه دوست دارن بیان اسیر بشن. حتی چند تا هم کشاورز بودن آمده بودن اسیر شده بودن، یه چند تا هم از این درجه داراش بودن، سروان و سرگرد و از این گربان یکی و اینا بودن، اونا هم یه چند تا اسیر بودن. اینا واقعا بچه با مهربانی داشتن ازشون پذیرایی میکردن، حتی چند تاشون مجروح بودن که بچه ها داشتن میبستنشون، مجروحیتشون پانسمان میکردن و اینا.
برادر اگر از اون زدن تانک ها و خودروهای دشمن خاطری دارید بفرمایید.
واقعا اونجا بچه ها یک حالتی دیگه داشتن، شاید گمون کنم در حدود 2300 تانک بود که آمده بود برای پاتک، حتی آمدن یک قلم از بچه ها گرفتن، ولی به یاری خدا بچه ها یورش بردن و یک هلیکوپترشون رو بارپیچی زدن از اونجا و تپی هم ازشون گرفتن و کلی هم تلفات بهشون وارد کردن. تانک اینا هم که دیگه هر عملی دیگه باشه خود یه مشخصه چقدر عراق تانک و نفربر و خودرو و اینا از دست میده. واقعا بچه ها دلاورانه جنگ میکردن و میزدن.
اگر از نحوه زدن یکی از این تانک ها خاطره دارید بفرمایید.
یکی از این 106 هامون واقعا خیلی جالب زدی تانکیه، این تانک داشت میزد، این 106 بخت زد بهش داغونش کرد ملهم، بچه ها صدا تکبیرشون رو واقعا روحیه گرفتن بچه ها. وقتی تو منطقه اینا این بچه های بسیجی واقعا انسان میبیننشون وای ایثار و فداکاری اینا کار مونه، انسان روحیه میگیره. واقعا این تانک یکی از این برادران بسیجی وقتی زد با 106 بچه ها یک حالتی دیگه بهشون دست داده بودن.
اگر از امدادهای غیبی در این عملیات صحبتی دارید بفرمایید.
حالا ما حقیریم که از امدادهای غیبی در عملیات ها بگیم، واقعا همیشه خدا کمک میکنه، خدا خودش وعده داده واقعا هم کمک میکنه. ما هم نهادن یک وسیله هستیم، یعنی خود خدا خودش کمک میکنه، امام زمان کمک میکنه.
اگر از پدافندیه جزیره مجدون که شما در اون شرکت داشتید صحبتی دارید بفرمایید.
در جزیره مجنون که پدافند، واقعا جزیره مجنون همش خاطره بود، ولی در یک لحظه واقعا خیلی دلخراش بود، چون ما فرمانده گردانمون شهید اینالی را از اونجا از دست دادیم. واقعا برا بچه ها فاجعه خیلی بزرگی بود، واقعا بچه ها افسوس میخورن همون الانم که هست، واقعا دلاوری بود. خداوند انشاءالله روحش شاد کنه، خیلی زحمت میکشید. این شهید بزرگوار وقتی میخواست بیاد بره کمین یک اینا در حدود 3 کیلومتر بود، یه سر دید دشمن بود که دشمن از 3 طرف میزدش، بهش میگفتیم حاج محسن بخواب اینجا تیر و خونبارا و ترکشم اینا داره میاد میزنه، میگفت فلش کن اگه بخواب بخوابی زمین گیر میشه، آدم دیگه نمیتونه بره جلو. واسه مثل شیر رفت جلو، واسه رفت گلو دشمن گرفت خفش کرد. واقعا همون یک دلاوری هم بود. خداوند انشاءالله روحش با روح ابا عبدالله الحسین شاد کنه.
برادر ترک اگر از زدن تانک ها و خودروهای دشمن در پدافندیه و الفجر 8 صحبتی دارید بفرمایید.
ما در پدافندیه و الفجر 8 یه چند روزی که خدمت برادران حضور داشتیم، واقعا انسان وقتی برادران بسیجه میبینه لحظت میبره از کارشون و رفتارشون و حرکاتشون و اینا. این برادران واقعا وقت ما رفتیم اونجا و جزیره رفتیم، شناسایی برای عملیات بود، مرحله آخر عملیات بود که 7 تا از گلوگاه های فاق در کارخونه نمک خواستن بگیرن بچه ها. لشکر آشورا بالا دست لشکر انصار بود و لشکر امام حسین هم پایین دستش بود. واقعا انسان وقتی اونجا میرفت یک حالتی دیگه بهش دست میداد، چون بچه ها داشتن با نارنجک جنگ میکردن همیشه با دشمن، سیمتلی دشمن بودن. واقعا انسان وقتی میره تو اون منطقه و اینا، اصلا گورستان تانک بود در اون جنا. هر روز بچه ها تانک و اینا منهدم میکردن، اونا میامدن جلو بچه ها داغونشون میکردن. حقیقت ما که اونجا رفته بودیم یک حالتی دیده بهمون دست داد، گفتیم خدایا این خود دستی که واقعا کمکی رزمندگان میکنی، که وجود میان واقعا دشمن زبون به خاک خون میکشن، واقعا این خود دستی که کمک میکنی، یعنی ما یک وسیله هستیم.
بله بله. در این عملیات هایی که بودید معمولا اسیر گرفتید و اون عملیات هایی که در غرب شرکت کردید و کلن جنگ هایی که در غرب بوده، بفرمایید که خاطرات شیرین و جالبی که دارید و اون امدادهای غیبی چطور بود؟
خاطره ای که من از سرپل زهاب دارم واقعا برای انسان تعجب آور. انسان واقعا وقتی میره بحر فرکش که خود خداست که داره کمک بمونه. ما دو تا دیگه از برادران تو سنگر بودیم که یه خمپاره آمد، اصلا آمد خورد سنگر متلاشی شد، یکی دیرم بعدش آمد خورد، ولی واقعا اونجا خداوند کمک کرد. یه مقدار یکی از این برادرها ساعتی مجروح شد و دو تامونم سالم موندیم. یا خدا خودش میخواست که ما بمونیم یا واقعا لیاقت شهادت نداشتیم. من اونجا واقعا دیگه ایمان 100% آوردم. اولا جنگم بود، تازه بود، منطقه سرپل بود، تپه بود به نام قراویز، اونجا میرفتیم ما این برادران میرفتیم اونجا. حضرت من وقت خودم میرفتم بحر فرکش بودم، خدایا تو خودت هستی که نگهداری میکنی، یعنی تو داخل خمواره خورد سنگر داغون شد، ما چقدر موندیم زیر آوار سنگر توچی نشدیم. یکی خدا کمک نکنه انسان میدید واقعا تو پشت خط و اینو که هستی، تو خونه خودت هستی، آدم میدینی راه میره میزنی زمین میدید داغون میشیم لهم، واقعا این خدا داره کمک میکنه.
اگر صحبتی دارید در آخر بفرمایید.
حالا من کوچکتر از اونم که صحبت داشته باشم را اومد شهید پرور ایران در پشت جبهه، ولی من از این جوانان میخوام که واقعا جوان مردانه بیان تو میدانهای نبرد بجنگن. واقعا دیگه دشمن روحیه نداره، دشمن ضعیفه. شاید ما با یک هجومی دیگه مثل کربلای پنج بتونیم دیگه ایشالله دشمن از پا دراریم. ایشالله که دشمن نابوده، ولی این یک انتهامیه جنگ برای ما. ولی من از امت شهید پرور ایران میخوام که واقعا به گفته های امام عمل کنن، هر چی امام میگه واقعا عمل کنن، چون امام واقعا خیلی بزرگوار است. ما واقعا لیاقت اینو نداریم که بگیم که امام چقدر واقعا بزرگوار است. واقعا این ملت باز قصد امام بفهمن. یک لحظه خوشون مثلا فکر کنن میان زمان طاغوت چجور بود الان چجوره. این جوان ها واقعا دارن میان توی جبهه ها از جان و مال و پدر و مادر و از همه چی مگذرن. برای چیه؟ برای رضای خداست و هدفشون برای خداست. وقتی آدم میره بحر فرکی شهیدان واقعا میدونی اینا از همه چیشون گذشتن، از فرزند و بچه و مال و از همه چی گذشتن، فقط به رضای خدا آمدن شهید شدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بجنگید تا ریشکن کردن فتنه. به نام خدا و برای خدا و به سوی خدا. این جانب شمس الله ملکی که در عملیات والفجر 8 شرکت داشتم، از خداوند متعال می خواهم که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون به من و به دیگر همرزمانم توفیق خیر عنایت کند تا بتوانیم دین خود را در راه اسلام و قرآن به رهبریت امام خمینی انجام وظیفه‌ای کرده باشیم و به ملت پشت جبهه عرض می کنم ای برادران، هر موقعی که باشد این جنگ خاتمه پیدا می کند، ولی در برابر این جنگ بی تفاوت نیستید، که این هم یک امتحان خدایی است. در این موقع به ما بندگان عنایت فرموده خدا. و سلام. دیگر عرض ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در کنار یکی از رزمندگان اسلام نشستم و از ایشون خواهش میکنم خودتون معرفی بکن.
بسم الله الرحمن الرحیم. جانم نوروز عبدالملکی، اعزامی از شهرستان توسرگان، لشکر انصار الحسین از گردان 153.
برادر نوروز، از شما خواهش میکنم بفرمایید در چه عملیات هایی تا کنون شرکت کردید و در چه پدافندی هایی هم بودید؟
بله، ما در عملیات والفجر 2، والفجر 5 و قسمتی از والفجر 8 در عملیات هایی که از قصر شیرین شروع شد بودیم و زیادم فدافند در او اوائل جنگ سرپل و زهاب نمیدونم چپه های غرب و جنوب فدافند بود.
بدر نوروز، شما صحبتی که دارید درباره عملیات والفجر 2 بفرمایید.
عملیات والفجر 2 همش به کمک خدا شروع شد و پیش رفت. یک شب بود که میخواستیم برای عملیات بریم، بچه ها با چه شور و شوقی سوار کمپلاسی شدن. بنا بود با هلیکوپتر برن که نبود، اونجا با کمپلاسی از پیران شهر سوار شدن رفتن برای کوههای یال اسبی و کل اسبی و این حدودا و در توی را کمپلاسی ها خراب شدن که حدود 5-6 کیلومتر تا پیاده روی رفتن که ساعت یک بعد از نصف شب بود رسیدیم به پای یکی از قله ها که بسیار سرد بود، حتی من از سرماهی خوابم نمی برد. اونجا برادر محسن رضایی و سرهنگ شیرازی برای تر عملیات و دنباله عملیات اونجا آمدن با برادرها هماهنگی عملیات را انجام دادن.
برادر نوروز، در باره والفجر 2 صحبتی دیگر هم دارید بفرمایید؟
صحبت دیگر این است که در شبهایی که عملیات شروع شد، بعد چند شب دیگه دشمن برای پاتک نیروهای خود را جمع کرده بود که پاتک بزنه. اما موقعی که میخواست پاتک دشمن شروع بشه، برادران هوشیارانه رفتن و پاتک را سرکوب کردن. از جمله یکی از فرماندهان اونها را که اسیر کردن میگفت که ما همه آماده شویم برای پاتک، اما موقعی که میخواست پاتک شروع بشه خبری از نیروهای ما نبود، همه عقب نشینی کرده بودن و یا که پشت سنگ ها قام شده بودن و همه فرار کردن که زیاد از ماشین ها و اونها حتی ماشین های جنگی اونها هم به غنیمت رزماندگان در آمد.
برای نوروز، درباره عملیات والفجر 5 برای ما بفرمایید.
بله، عملیات والفجر 5 از کوههای چنگوله شروع شد که باز هم اونم موفقیت آمیز بود و ما اونجا مسئول دسته بودیم که وارد عملیات شدن که با پیروزی لشکریان اسلام مواجه شدن.
اگر از نحوه شهادت بچه خاطری دارید با ذکر نام اونها بفرمایید.
یکی از برادران به نام علی گمار که من خودم نشنیده بودم، ولی به برادر فرمانده گردان من گفته بود که من از فلانجا شهید میشم، با انگشتش اشاره کرده بود که من سر اون مثلا قله به شهادت میرسم. موقعی که میره سر اون قله هم اونجا به شهادت میرسه.
اگر از نحوه زدن تانک های دشمن و خودروهای دشمن خاطری دارید بفرمایید.
بله، بچه هایی که آرپیجی زن بودن با شهامت و رشادتی که داشتن جدی میجنگیدن، تانک ها را میزدن، دشمن عقب نشینی میکرد. بسیار عملیات با موفقی بود که من شاید نتونم در بارش زیاد صحبت
کنم. از امدادهای غیبی در این عملیات برای ما صحبت بفرمایید.
امدادهای غیبی در همه عملیات ها کمک میکنه. من خودم چون مسئول دسته بودم تو سنگر نشسته بودم، عملیات تموم شده بود، تو سنگر نشسته بودیم با چند تا از برادران. صبح یکی از برادران بیدار شد، گفت که من خواب دیدم یک سیدی سوار اسب از توی اشیار آمده رفته طرف دشمن. میخوام بگم که در همه عملیات ها امداد های غیبی حضور دارن.
بله، در باره عملیات والفجر 8 که بزرگترین عملیات رزمندگان اسلام بوده صحبتی که دارید بفرمایید.
عملیات والفجر 8 ما اولش نبودیم ولی دنبالش میخواستیم، آماده شدیم برای عملیات. گردان 153 یعنی گردان قاسم بن الحسن مال شهرستان توسرکان آماده شدن، نیرو گرفتن که برن برای عملیات. من خودم توی گردان بودم و یه داداشم داشتم، اونم تو گردان دیگه بود، یعنی گردان 52 مال ناون. ما حرکت کردیم اما اونها زود وارد عمل شدن. بنا او خاکرزایی که بنا شد ما بگیریم، اونها گرفتن و ما هم دیگه وارد عمل نشدیم. موقعی که اونها برگشتن من با خوشحالی رفتم جلوشون که داداش ما ببینم، اما یکی از برادران به من گفت که مجروح شده. ما هم آمدیم که بریم، از فرمانده گردان اجازه دادن، اونا میدونستن که شهید شده ولی خب میخواستن به من نگن، گفتن برو سر بش بزن از بیمارستان. ما رفتیم به خانه مادرم، بعد چی استقبال کرد و اول داداش ما برفت، گفت که بس کجاست، گفتیم که ایشالله اونها هم میان. من دونستم که دیگه شهید شده ولی جنازش نرسیده. بعد اعلام کردیم که به داداش های دیارم که شهید مجروح شده، بریم دنبالش. ما با یکی از داداشان بلند شدیم آمدیم شهرستان اهواز، مهراج شهدا زیاد گشتیم از این بر و اوور تا از مهراج شهدا پیداش کردیم. موقعی که رفتیم ببینیم بینم خودش یا نه، در جعبه رو که باز کردن من چشمم به داداشم افتاد. نمیگم ناراحت نشدم ولی ناراحت شدم، اما خب رفتیم، گفتن که باید خودمون بیاریم ولی ما قبول نکردیم. رفتیم یک آمبولانس خودمون گرفتیم آوردیم بردیم روستا دفنش کردیم و بعد برگشتم. این بهترین خاطراتی بود که شاید براتون دونسته باشم بگم.
بله، درباره عملیات والفجر از اون زده تانک ها و خودروهای دشمن صحبتی دارید بفرمایید.
عملیات والفجر هست شاید بزرگترین عملیاتی بود برای انهدام نیرو، حتی انهدام تانک ها. بچه ها خوب می رفتن جلو، تانک ها را می زدن. شما از ما شاید بهتر مشاهده کرده باشید. من دیگر چیزی نمیتونم بگم.
بله، از عملیات های غرب که بودید و اون پدافندی ها برای ما صحبت کنید و خاطرات جالب که از اینجا دارید بفرمایید.
در جبهه های غرب هم زیاد بودیم، شاید چند مرتبه که اعزام شدیم در جبهه ها، در اون کوههای بازودراز و کوههای قصر شیرین فدافند بودیم، ولی خب عملیاتی چیزی اونجا در دست نبود. حدود دو سه ماه یه مرتبه اونجا می رفتیم برای فدافندی. بسیار خاطرات جالبی اونجا نداره.
برادر کلن اگر صحبتی دیگه دارید؟
امیدواریم که الان که اینجا هستیم برای عملیات های بعدی آماده بشیم که خداوند نصرت خودش را عنایت کنه و آخرین سیلی که امام عزیزمون فرمودن به صدام و صدامیان بزنیم. من دیگه عرضی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از این برادر اون میخوام خودتون رو معرفی کنم.
اسمم موری ازامه از شوشتر.
بله، شما در عملیات کربلای 4 بودید. خواهش میکنم از شما که بفرمایید کربلای 4 چه خاطره جالبی دارید؟
خاطر جالبی که به صورت از خودمون نداره، من تو در رابطه با شیمیای خوردن خودمون بود که شیمیای خوردیم در کربلای 4 اون در احمدآباد آبادان. ساعت 8:30 صبح بود، اومد شیمیای زدم اونجا رو. بعد 10 دقیقه گذشت، بچه‌ها گفتن که شیمیایی زده و اینا، ماکسر رو بزنید رو صورتتون. ما ماکسر رو زدیم رو صورتمون. بعد از چند لحظه دیدیم یکی از بچه‌هامون راننده بود، ماکس نداره. چفیه یکی از رفیقامون رو گرفتیم، خیس کردیم دادیمش. بعد ماکس خودش تو ماشین بود، اینا گفت که بریم بیاریم براش. ما رفتیم آوردیم براش. این وقتی رفتیم دویدیم اینا، نفس کم آوردیم. تو اومدن نفس کم آوردیم، یکی از برادرامون مسئول تدارکات بود، دست گذاشت در فیلتر ماکس که ببینه هوا از بغلا میاد داخل یا نه. ما برام نفس کم آوردیم اینا، ماکس از صورتمون در آوردیم، از صورتمون در آوردیم. ماکس دیگه وقتی درش آوردیم دیگه چند لحظه نفس زدیم، دو سه تا نفس عمیق زدیم اینا. بعد خب طورمون نشد برای چون دیگه برحال بوسه نخورده بودیم و داخل اتاق هم که بودیم، اومدیم بیرون. بعد گفتن که چند تا از بچه‌ها برادرامون دیگه ماکس ندارن و بیرون از تسلیت ماکس بیارین اینا. رفتیم ماکس آوردیم بیاریم براشون تو قسمت هتل آبادان بهش میگن. هوا آزاد بود اینا، ماکس آوردیم براشون دیگه. اونجا هم ماکس در آورده بودیم چون اونجا هوا آزاد بود و شیمیایی نزده. بعدش چند لحظه که داشتیم میمدیم اون طرف هارم شیمیایی زد. بعد اومدیم دیدیم خود احمد آباد دوباره، دیدیم بچه ها ماکس رو در آوردن اینا. ما ماکس در آوردیم از صورتمون. خب از قبلا شیمیایی یه مقدار خورده بودیم، بعد دوباره هم بدتر شد اینا. بعد از چند لحظه گفتم دوباره ماکس رو بزنیم، ولی من دیگه تحمل چیز ماکس رو نداشتم، یه وقت استفراغ کردم اینا، حالت تحمل بهم دست داد. دیگه نفهمیدم چی شد تا موقعی که رفتیم تو شمیمره اونجا بودم. بعد از اونجا هم اعزامون کردن اهواز، یه چهار پنج روزم اهواز بودیم. بعد دوباره بردم اون لشکر که اومدیم دوباره گردان تخریب.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. همگنون در کنار یکی از برادران نشستم و از ایشون میخوام خودشون رو معرفی کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک مولا الذین آمنوا لا مولا لهم. همطور که خدا در قرآن به ما وعده داده است که خداوند یار و پشتیبان ملت مظلوم و مستضعف است، من امیر حسین سواری اعزامی از شوشدر، عضو نیروهای لشکر هفت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف، از گردان تخریب.
بعد از شما خاطرات جالبی که از عملیات هایی که در اون شرکت کردید با نام عملیات بفرمایید.
ما در عملیات کربلا 4 یعنی در نیروهای پشتیبانیش شرکت داشتیم و خاطره‌ای که بیادمونه اینه که نیروهای بعثی از دو روز سه روز جلوتر که ما تدارک دیدیم که یک عملیات رو شروع کنیم، هواپیماها پی در پی روی ما با منورهای خوشه‌ای و بالاخره حرکت‌هایی که بالاخره ثابت می‌کرد که تا حدودی از عملیات ما واقفند و این خود می‌رساند که ستون پنجم در همه جا و در همه لحظه ما را دنبال می‌کنه.
با برادر اسماعیل موری از گردان تخریب لشکر هفت ولی است. برای شما خاطری که دارید بفرمایید.
خاطره‌ای که دارم، بسم الله الرحمن الرحیم، خاطره‌ای که دارم از ولفرج مقدماتی است. در حین عملیاتی که ما عملیات کردیم ساعت 8:30 شب بود، به ما گفتن که برنشین بچه‌ها عملیات و اینا. ما نمی‌دونستیم عملیاته. ساعت 8:30 شب ما رو بیدار کردن. تا یه مقدار پیاده روی بود و الحمدلله بارون بود، یه مقدار پیاده روی کردیم تا ساعت 11:30 رسیدیم به پا خاکیز دشمن اینا. بعد عمل کردن اینا بچه ها یه مقدار خوب بود، منطقه اون محوری که میخواستن بگیرن بیشتر رفتن جلو و مهمات و سلاح و اینا کم اومدیم. بعد توپخونه خودمونم یه مقدار عقب میزد، پشت سرمونو میزد، نمیدونستیم چه کار کنیم. دیگه ساعت تقریبا 2:30 شب بود که ما در محاصره گیر کردیم اینا، تو محاصره بودیم. بعد چند نفری از برادرامون که تو محاصره بودیم، در حدود 15 نفر بودیم که 4 نفرشون رفتن از طرف دیگه که الان اسیر شدن، ما گفتیم که باید اینجا بمونیم. بعد یه طرف رو محور رو باز کنیم که از تانک فرار کنیم و بریم اسیر نشیم، برحال اگه شهید بشیم بهتر از اینه که اسیر بشیم اینا. بعد ما بسم الله کردیم و به نام خدا شروع کردیم کارو. اومدیم سلاح چیزی هم نداشتیم، ما تو چیزی نداشتیم بجز یکی دو تا بچه‌مون، یکی هر نفر یکی دو تا چیز نارنجک داشت. ما اومدیم همین نارنجک‌ها رو گرفتیم، زمره رو کشیدیم و به نام خدا شروع کردیم، ولی خب نمیدونستم چون مادر ماسره هستیم، نمیدونستم که مادر ماسره هستیم حلقه ماسره رو تنگ نکرده بودم. اون بعد 48 ساعت که دیگه روز صبح بود، ساعت تقریبا 8 بود، دیدن فهمیده بودن که ما در حال محاصره ایم. اینا هنوز پاکسازی نکرده بودن عقب و چون درگیری بود نفهمیده بودن که ما تو محاصره ایم. ما به نام خدا کار رو شروع کردیم و زامنا رو نانجکه رو کشیدیم و در 15 نفری رفتیم طرف 4-5 از تانکاشون که منهدم شدن با نانجکه و آتیش گرفتن اینا. ما از همون محور فرار کردیم به نیروهای دوباره عراقی برخورد کردیم که خواستیم بریم از جاده اسفالت با جاده شنی بود، نمیدونستیم کجا بریم. اینا جاده اسفالت مسلط بودن، سرش میزدن، اگه مورم را میرفت او جاده میزدنش. به هر حال ما اومدیم گفتیم الان که اینا جاده اسفالت دارن میزنن، ما بریم از جاده خاکی که یه جایی میرسیم، به هر حال نیروها خودمون هستن اون طرف. ما الحمدلله اومدیم، در حین اومدن یکی از برادرامون تیر خورده بود تو کتفش، بعد داشتیم میبردیمش عقب، یه بالا سر کانال رسیدیم، این بسته بوده ما رو زیر گلوله، بعد تیربار کار میکرد رومون، تیربارش پشت کمر ما رو زد، دوتا برادرمون متاسفانه شهید شد. تا آوردیمش بر کانال نفهمیده بودیم که شهید شد، اینا آوردیمش بر کانال فهمیدیم که شهید شد، اینا گذاشتمش زمین. خب برادرها دیگه ما خسته شدیم، اینا برادرها همکاری کردن آوردنش عقب، زمین آوردن عقب، برخورد کردن به چند تا برادرها خودمون که چند نفرشون 4-5 نفر بودن، 4-تاشون شهید بود، یکشون هم ترکش خورده بود تو پاش قطع شده بود. اینا دیگه اصرار کرد که ما رو ببر با خودتون، ما هم اونو آوردیم تا پا خاگیز و تحویل دادیم به برادرای خودمون که امدادگر بودن رو خط، آوردن عقب و بردن بیمارستان. بعد از 3-4 روز که خبرش اومد شهادت نصیبش شد و شهید شد.
شما بفرمایید تعدادتون چند نفر بود؟
تعداد نیروهایی که عملیات کرده بودیم یا اینکه
نه همون تعدادی که در محاصره بودید؟
طبعا 19 نفر بودیم، 4 نفرمون رفتن اسیر شدن، 15 نفر دیگه مونده بودیم تو حلقه محاصره.
اون 4 نفر جزو نیرو.
بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جناب محمد رضا نعمت اللهی، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آباده که یگان دریای مشغول خدمتی بودم، یک قسمتی از عملیات ولفجشت توضیح میدم چجوری شد اینا که ما قسمت عملیات رو شروع کردیم. 2 ماه بود که ما قسمت برای عملیات تدارکات میدیم، این طرف میرفتم وسیله میبودم اونجا، تا شب 21 دیگه فرار رسید و قرار شد که گردان ما ببریم سلام برای عملیات. موقعی که حرکت کردیم و اینا قبل واسه قرار بود که محور ما رو باز کنیم و از ما نهری داشتیم که باید مثلا به اون طرف میرفت و اینا خط رو باید برمسیم خواهدار اینا رو باز میکنن که ما بتونیم نیروها رو برم برای خطی که تحویل لشکر 19 فجر بود. این صورت بود که قایقا رو به ستون حرکت دادیم، رفتیم اول نهر که رسیم دستور عملیات رو دادن، بعد ما حرکت کردیم. موقعی که حرکت کردیم رفتیم جلو، قبل واسا نتونست بودن محور ما رو باز کنن چون جریان آب زیاد بود، رفته بودن نهر ولیعصر. بعد یه ساعت ما خود بچه ها همانی کردیم و اینا با قایقامون اینا رفتیم بالا و محور رو برای خودمون و قایقای پشت سرمون باز کردیم. در این صورت که نیروهای ما خیلی متفرق شده بودن برای جمع آوری اونایی که کرده بودیم، صرفا نفر از بچه ها دیدیم که شهید شده بودن، به خصوص شهید فرود قواس بود که کنار اسکله کنار خود خط دژ عراق افتیده بود و یه چند قدمی طرفتر بود که آمدیم مثلا محور باز کنیم، یکی از برادران قواس دیده بودیم که واقعا به بد جوری اون شهید کرده بودن، همانند امام حسین سرش رو بریده بودن و اونجا ما خیلی یه رویمون فاسر شد که اینجور به این صورت شهید شده. بعد اومدیم اون کنار نهر که به هم سود داشت میرفتیم، قایقا رو هدایت میکردیم به این طرف میرفتن و به خود نهر میرفتن. بعد طرف سنگر هم بود که عراق کمی سنگر کمی عراق ما رو زیر گلوله قرار گرفت. و اون شانس یا خدا میخواست اینا بچه های ما دو نفر شهید شدن و ما هم یه کالیب توی کالیبی هم مثلا حسابت کرده اینا تونستیم خودم بچه هانو به خط بسیم چون فرمانده گردان تو قایق ما بوده. بره برگشتن قایق ما یه دفعه از کار افتاد هر کار که اصرار زدیم که دیگه به صورت بود که روشن نمیشه. و بعد ما فقط دو نفر تو قایق بودیم، من بودم و یه سکانی کمک سکانی به اون داده بودن که اگر بالفرض ما قایق خراب شد به همگی هم قایق روشن کنیم هر کی توی دمونه. بعدن هر کار که روشن شد چون بر اثر ترکش و تیر زیادی ما خورده بودیم هر دومون دیگه متوجه نشدیم. پس از 24 ساعت بعد ما متوجه شدیم که تو هم بیمارستان هستیم و اینا و به اون صورتی ما بودیم. عملیات خیلی شور داشت، خیلی کیفیت داشت، کیفیتش خیلی بالا بود، بچه ها همه شاد بودن، خندان میرفتن طرف دشمن و عراقی ها دیده میشد که جنازهش رو زمین ریخته بود. واقعا بعدن توپونه و سینا خیلی تمیز عمل کردن. مثلا یه چیز بره گفتن ندارم.
خاطرهای دیگه هم داری عملیات های دیگه؟